استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۱۰۳۵ سامان پیامک ماست که با ما میتونید در ارتباط باشین، به هشتگ ما هم بپیوندین، هشتگ محاکمه بزرگ. این روزا بحث محاکمه و دادگاه اعضای گروهک تروریستی منافقین مطرح شده، شما هم در این هشتگ ما رو همراهی بفرمایید. در قسمت قبل با جناب دکتر شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این خصوص گفتگو کردم که ایشون گفتن علارغم ما حالا مسائل سیاسی که اروپایی ها دارن، اما اگر یک تیم حقوقی بسیار قوی تشکیل بشه که آشنا به حقوق بین الملل هم باشه، به حقوق آینه دادرسی همون کشور هم باشه، میشه از طریق حقوقی هم در خود همون کشورها این افراد و این تروریست ها رو محاکمه کرد. یکی دو تا خبر بخونیم. دستور رئیس جمهور برای حمایت از صنایع بورسی. وزیر اقتصاد از دستور ویژه رئیس جمهور برای حمایت از صنایع بورسی خبر داد و گفت بر این اساس مقرر شد دستگاه ها از هر گونه تصمیم که باعث افزایش قیمت نهادهای تولید می شود خودداری کنند. آقای زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هم گفته که تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی وزرا در این کمیسیون تصویب شد. ستاد ملی ترانزیت که امیدواریم که مشکلات ترانزیتی حل بشه، بسیار مهمه، هم بعد تو بحث صادرات هم تو بحث واردات و کمک میکنه به تولید کشور. اما بریم به سراغ بحث انتخابات پیشرو، انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضرورت ها و الزامات برای پیش ثبت نام انتخابات مجلس، و گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر اسلامی سلام، وقت بخیر.
سلام آقای دکتر،
زنده باشین، متشکرم. آقای دکتر، برای پیش ثبت نام مشخصا چه الزاماتی نیازه؟ آیا سوابق مدیریتی مد نظر، مدارک لازم و زمان ثبت نام و شرایط هم اگه بفرمایید ممنون میشم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. اطلاع دارید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیراً تغییراتی از لایه مجلس شورای اسلامی داشت و قانون جدید ابلاغ شد. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه در قانون جدید لحاظ شده و متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی حتما میباید در این پیش ثبت نام شرکت کنند و نهایتا یک ثبت نام نهایی خواهد داشت که به هر حال مکمل این فرایند پیش ثبت نام هست.
کار رو دارین جلو میندازین دیگه نسبت به قبل؟
بله بله، دقیقاً به جهت این کم ازدحام زیادی ما در ثبت نام در ادوار گذشته داشتیم، همین که بررسی مدارک ثبت نامی داوطلبان، به حال بعضن طولانی است، بعضن مدارک تحصیلی میباید راستی آزمایی بشه از نایی مراجع مربوطه، به همین جهت طولانی شده این فرایند و وقت خوبی به متقاضیان داده. الان هم به صورت الکترونیکی برگزار میشه و به حال وقت حضوری متقاضیان گرفته نمیشه. حتما میباید از 16 مرداد ماه متقاضیان داوطلبی مراجعه به درگاه kishvar.moi.ir داشته باشن. یک پنجره واحد وزارت کشور هست، یک لینکی اونجا فراهم شده برای فیش ثبت نام، وارد لینک خواهند شد از ساعت 8 صبح انشاءالله تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 روز، یعنی از 16 مرداد دوشنبه هفته آینده لغایت یک شنبه هفته آینده 22 مرداد. و مدارکی که ما باز در همین پیش ثبت نام نیاز داریم، خب شرایط در حقیقت ثبت درخواست 30 سال و 75 سال هست.
درسته.
مدرک تحصیلی ارشد یا معادل مدرک تحصیلی هست.
فوق لیسانس.
برای بله فوق لیسانس. برای اتباع ایرانی اقامت، کسانی که اتباع ایرانی اقامت دائمی کشوری دیگه دارن، قانون منع کرده ثبت نام رو. یا اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگه ای دارن، اینا تابعیت دارن.
اگر اقامت کشور دیگه ای داشته باشن،
اقامت دائم یا تابعیت در بله در قانون جدید آمده. و همینطور برای کسانی که تابعیت ایرانی اکتساب نمودن، این هم همینطور من داره و نمیتونن ثبت نام بکنن، ولی کن حتما حتما یه کارت ملی همراهشون باشه. اطلاعات کارت ملی رو ما خواهیم داشت، یک بارگذاری از تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبرشون حتما خواهیم داشت، یعنی یک بارگذاری اینجا دارن، یک بارگذاری در صورت نیاز، یعنی به هر حال برای آقایون کمتر از 50 سال حتما کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم رو نیاز داریم. اگر هم توی سامانه به صورت برخط ما اعلام میکنیم اگر کد ملی وارد بشه و
اطلاعاتشون میاد بالا دیگه، درسته که
دقیقاً
کارت پایان خدمت داره حالا
دیگه نیاز هم نیست که بعضن اعلام شده که ممکنه برخی
ثبت نشده باشه
بله. و نهایتاً بارگذاری یک تصویر از در حقیقت اون استعفا و پذیرش استعفا برای افرادی که دارای پست یا مقام و مسئولیت بودن و ماده 29 رو شامل میشه، که اونها هم باید اون تصویر استعفا و پذیرش رو بارگذاری کنن. ولی که دیگه نیاز به بارگذاری نیست یا عکسی یا موارد تصویر.
هزینه که پرداخت نباید بشه آقای دکتر.
نخیر، قانون چیزی در مورد اخذ هزینه نداشته. کل فرایند پیش ثبت نام به صورت الکترونیکی است. میتونه در حقیقت از ساعت 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر، 16 مرداد لغایت 22 مرداد، و این مدارکی که بارگذاری میکنن رو ما ارسال میکنیم برای در حقیقت
نهادهای مربوطه.
نهادهای مربوطه هم از وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه علمیه، سازمان امور اداری استخدامی و دادستانی و فراجا. اونها در حقیقت این مدارک ثبت نام رو اعلام میکنن، چنانچه مدارک مورد تایید باشه در حقیقت در مرحله پیش ثبت نام به حال کفایت موضوع صورت گرفته و متقاضیانی که کد رهگیری دریافت میکنن میتونن در مرحله بعد که انشاءالله از 27 مهر ماه لغایت 3 آبان 1402 مرحله نهایی ثبت نام هست ثبت نام بکنن، و این فرایند دو مرحله‌ای داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 شکل میگیره. این
درسته.
به حال اطلاع رسانی بود.
زیرساخت‌ها قوی هست. شما بعضی این عادتی که حالا ما در کشور داریم مثلا تو کنکور و اینا هست که میذاریم روز آخر میریم.
بله.
یا این حجمه زیاد بشه یا اگه اون زیرساخت‌های اینترنت و اینا اگه مشکل پیدا کنه. اونا رو پیش بینی کردین دیگه، درسته؟
بله. خوبی از نایی مرکز فناوری وزارت کشور شده. به هر حال سامانه‌های متعددی در وزارت کشور هم طراحی میشه، هم به هر حال مورد استفاده است. به همین جهت سعی کردیم که با متخصص ترین افراد این حوزه رو دنبال بکنیم که احیانا مشکلی پیش نیاد. و امیدواریم در با توجه به وقتی هم که هست متقاضیان به گونه ای برنامه ریزی کنن که وقت رو و زیاد هم وقت نمیگیره دقیقاً ثبت نام یا پیش ثبت نام وقت خاصی رو نمیگیره. امیدواریم که همراهی خوبی از این شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسلامی. متشکرم. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور، در خصوص ضرورت‌ها و الزامات برای پیش ثبت نام انتخابات مجلس.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 تمام و حداکثر 75 تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kashwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. ستاد انتخابات کشور.
بله، بخش رو هم با هم شنیدیم. با بدون خط‌خوردگی در خدمت شما هستیم. 19:48 هشتگ محاکمه بزرگ هم مطرح شده. به ما بپیوندیم به 301035. میبینم که خیلی از عزیزان بر ما ارسال فرمودن. بریم سراغ موضوع بعدیمون، گفتمان عاشورایی و انقلاب اسلامی، و گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو محترم جامعه روحانیت مبارز. آقای سالک سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زنده باشین. انقلاب اسلامی ثمره فرهنگ حسینی و عاشورایی مردم ایران و همه آزادگان جهان، همونطور که میدونین، پیام ماندگاری این فرهنگ حسینی چیه به نظر شما؟ و فکر میکنین که چرا حضور خودجوش مردم در عزاداری های دهه اول محرم علارغم همه بحث های رسانه‌ای که انجام شد، فتنه هایی که بود، یک آبی شد بر آتش این فتنه‌گران؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین رحمت الله و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکات. عرض کنم که به چند نکته باید دقت کرد.
بله.
بریم به شما میگم. به چند نکته باید دقت کرد. نکته اول، ماهیت نهضت عاشورای امام حسین علیه السلام مبتنی بر اهداف، اصول، ساختار، نظاممند و همه این مسائل فقط و فقط برای حضرت حق جل ذکره است. این نکته اول که قابل دقت، یعنی نهضت عاشورای امام حسین یک نهضت حساب شده و دقیق هست.
درست.
نکته دوم این که مسائل دینی در اون زمان سال 1300 سال 60 هجری و 61 هجری قمری وارونه شده بود برای توده مردم. یعنی انقلابی در این جهت نسبت به فرهنگ غنی اسلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آورندش بود، با تبلیغات سوء معاویه و دستگاه‌های او یک تحول ماهوی داده بود. بنابراین این مطلب باید در صراط توحید و ولایت خودش قرار بگیره. قیام کنندهی میخواست که اینجا دیگه این قیام کننده با گفتمان و صحبت و مسائل امکان یک حرکت اصیل نداشت. اینجا یک قیام میخواست، قیام لله. این به ما می آموزد که در مقابل دشمنان اسلام و استکبار و یزیدیان زمان، اگر احساس خطر نسبت به قرآن و اسلام بکنیم، این قیام لله رو باید انجام داد. نکته سوم، در شرایط کنونی علی رغم تبلیغات فوق‌العاده امپراتوری رسانه‌های بین‌المللی علیه عاشورای امام حسین علیه السلام، شاهد پربار بودن محافل امام حسینی در سراسر دنیا هستیم. شما به عزاداران واشنگتن نگاه کنید، نیویورک، به انگلستان نگاه کنید، به کشورهای مختلف، به کشورهایی مثل عربستان، خلیج فارس و جای دیگه، پاکستان، افغانستان. امسال جالب بود و در داخل ایران مسائل بسیار عالی تبیین شد و من آماری رو که اگر بخوام با یه نگاه اولی ببینیم، دو برابر جلسات سال گذشته بود. چند اتفاق جالب هم افتاده. یک، جمعه اول ماه محرم مراسم شیرخوارگی در 8000 نقطه کشور و 45 کشور دنیا است. این معنا داره، این تفسیر داره. فرهنگ علی اصغر علیه السلام یعنی فرهنگ استقامت، فرهنگ پایداری، فرهنگ سربازی برای ولایت و امامت، فرهنگ تداوم بخش راه حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. اهل من الاصل نگاه میکنه، تمام جوانهای دبیرستانی اومدن توی صحنه. امسال عجیب بود این مطلب در سطح کشور.
درست.
مرحله بعد زنجان رو نگاه میکنی که شهرهای مختلف رو نگاه میکنی، نگاه میکنی میبینی اون ماهیت نهضت امام حسین علیه السلام که با محوریت حیات من نزله باشد و با فرمایش حضرت زینب سلام الله علیها که فرمود در جواب یزید ما رأیتو الا جمیلا، جهان رو به خودش جلب کرده و این مسئله مسئله بسیار مهمه. بنابراین رسانه های بیگانه و امپراتوری رسانه شکست فاحشی خوردن، ضربه سنگینی خوردن، علی‌رغم تبلیغات سویی که علیه عاشورای امام حسین میکرد. نکته مهمتر مسئله اعتقادی است و ایمانی است و این عشق و محبت به حضرت ابوعبدالله الحسن عجیبه. و من یه نکته ای رو عرض کنم، حس میکنم هرچه امام حسین علیه السلام در جهان فرهنگشون و شخصیتشون و خودشون شناخته تر بشن، این مقدمات ظهور حضرت مهدی علیه السلام خواهد و این نکته ایست که باید بهش دقت کافی
کرد انشاءالله. چون واقعا حجمه ها زیاد بود در قبل از محرم
بود. بله.
و آقا نمیدونم سیاه نپوشین، انگار که مثلا محرم تازه اومده بعد از انقلاب، مردم با امام حسین فقط چیز شدن، یه خود انگار نمیدونن تاریخ ایران رو، ارادت ملت ایران رو.
ببینید، دشمن دنبال ایجاد اختلاف، تفرقه، ضربه زدن به مقدسات و تقدس زدائی است. قرآن آتش میزنن.
بله. امروز هم باز متاسفانه امروز بله.
و مسئله از این مقوله، این نمیتونه. ما عاشورای فتنه 88 یادمون نمیره که خیمه های مانسن در تهران آتش زدن. ما جریانات مختلفی رو پشت سر گذاشتیم، ولی روز افزون محبت و عشق به امام حسین علیه السلام، به حضرت ابوالفضل علیه السلام و دیگران بسیار بالاست. این قابل تقدیر.
درست.
واقعا بعد از مردم ایران تشکر کرد که همه چی علی رغم گرانی، تورم و مسائل دیگه، شما جلسه ای نبود که طعام ندن مردم، نظری ندن. این اعتقاد برای حل مسائلشون مسئله مهمیه. اینو میخوان بگیرن، نمیتوانن.
درسته. واقعا حضور مردم خیلی مهم بود، پرشور بود. به قول شما علی‌رغم این گرونی و اینا، باز مباحث اطعام و نظری و اینا برقرار بود و مردم ارادت خودشون رو به حضرت ابو عبدالله نشون دادن. خیلی متشکرم.
از لطفتون متشکرم.
متشکرم آقای صالح. درود و سلام
به شما و به همه ملت عزیز و شریف ایران که ما خادمشون هستیم.
زنده باشین. خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک در خصوص گفتمان عاشورایی و انقلاب اسلامی. خیلی متشکرم خانم ها آقایان که شنونده برنامه بدون خط خوردگی بودین در نهمین روز مرداد ماه 1402. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی ایران تا ابد، ایران بمونه که ایران تا ابد، ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که معنویت یا ایمان و تقوا منشأ فرهنگ جهادی و حرکت جهادی میشه. فرهنگ جهادی اقسامی داره. یکی از با فضیلت ترین اقسام جهاد فرهنگ کار و تلاش اقتصادی برای کسب حلاله. تو روایات به عنوان در واقع جهاد ازش نام برده شده. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله در واقع نوعی تلاش و کوشش با انگیزه الهی، مخلصانه، تقابلی، جهشی، مستمر، همه جانبه و هوشمنده. حرکت جهادی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ اهل بیت نه تنها از هدر رفت منابع و وارد شدن خسارت به امکانات جامعه و محیط زیست جلوگیری میکنه، که ظرفیت این رو داره که همه اهداف در واقع میانی اقتصاد کلان رو محقق کنه، هم رشد اقتصادی رو ارتقا بده، هم توسعه و پیشرفت رو پدید بیاره و هم عدالت رو گسترش بده. این فرهنگ در واقع مروج حد اکثر تلاش و کوشش در حوزه کار، در حوزه تولید و حتی حد اکثر تلاش و کوشش در چگونه خرج کردن و به اصطلاح مصرف تعادلی و در حد کفاف. فرهنگ جهادی در واقع منشأ این میشه که مردم حتی تو باز توزیع منابع که خود اونم منشأ رشد اقتصادی میشه تلاش کنن و بیان و کمک بکنن، افراد ضعیف و فقیر رو توانمند کنن، تو قالب کاروانهای جهادی و مواسات در واقع بیان همه آحاد جامعه رو تلاش کنن که توانمند کنن و بیارن تو عرصه فعالیت